بامداد به وقت تهران و 3:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزارت دفاع آمریکا می‌گوید رخداد اخیر در افغانستان تغییری در استراتژی آمریکا نخواهد داد. بریتانیا می‌گوید مایه تأسف است که ایران می‌کوشد گزارش احمد شهید را بی‌اعتبار جلوه دهد. وزیر دفاع جمهوری آذربایجان گفت مبنای مذاکراتش با وزیر دفاع ایران مبارزه با تروریسم بود. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون میگوید تیراندازی یک سرباز آمریکایی به سوی غیرنظامیان افغان در روستایی در قندهار واقعی تأسف بار بوده اما سبب تغییر در استراتژی آمریکا در افغانستان نخواهد شد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا افزود سربازی که دست به تیراندازی زد در بازداشت است و اولین بار است که به افغانستان اعزام شده. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا گفت مایه تأسف است که ایران به احمد شهید اجازه دیدار از این کشور را نمی‌دهد اما همزمان می‌کوشد گزارش او را بی‌اعتبار جلوه دهد. ویلیام هیگ افزود ایران موظف است به تعهدات بین‌المللی‌اش عمل کند و به گزارشگر ویژه اجازه ورود به این کشور بدهد تا بتواند بدون محدودیت گزارش خود را تهیه کند. وزیر دفاع جمهوری آذربایجان سفرابیف میگوید مبنای مذاکراتش با احمد وحیدی وزیر دفاع ایران در تهران مبارزه با تروریسم بوده است. او در پاسخ به سؤالی در مورد خرید تسلیحات از اسرائیل گفته است که جمهوری آذربایجان نیاز به تقویت ارتش خود دارد و این تسلیحات در اختیار ارتش این کشور قرار میگیرد. او افزوده که این کشور به هیچ کس اجازه نمیدهد از خاکش برای حمله به ایران استفاده کند. وزیر دفاع آذربایجان با محمود احمدی نژاد هم دیدار کرد.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ادامه خبرها. کوفی آنان نماینده ویژه بین‌المللی در امور سوریه خواستار قطع فوری کشتار غیر نظامیان شد. کوفی آنان روز دوشنبه پس از مذاکره با مقام‌های قطر وارد آنکارا شد. او با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه درباره اوضاع سوریه گفتگو می‌کند. کوفی آنان روز یکشنبه با بشار اسد در دمشق گفتگو کرده بود. بر پایه گزارش او نتوانست برای پایان دادن به خشونت‌ها به توافقی برسد. سازمان ملل در گزارشی درباره کاهش روزافزون منابع آب در جهان هشدار داد و بر لزوم اتخاذ روشی تازه برای مدیریت منابع آب و جلوگیری از هدر رفتن آن تاکید کرد. در این گزارش که مصادف با گشایش اجلاس یک هفته‌ای جهانی آب در فرانسه انتشار یافته، تخمین زده می‌شود که تقاضا برای مواد غذایی تا سال 2050 میلادی حدود 70% افزایش می‌یابد که این خود سبب افزایش نزدیک به 20% مصرف آب در کشاورزی خواهد شد. در این گزارش به تأثیر تغییرات آب و هوا بر وقوع خشکسالی و سیل نیز پرداخته شده است. در ادامه حملات متقابل اسرائیل و گروه‌های فلسطینی، دست کم 4 فلسطینی در نوار غزه کشته شدند و پرتاب راکت به سوی اسرائیل نیز ادامه یافت. حملات هوایی اسرائیل روز دوشنبه به کشته شدن 2 شبه نظامی عضو جهاد اسلامی و 2 شهروند غیر نظامی در خان یونس در جنوب نوار غزه منجر شد و به این ترتیب شمار قربانیان حملات اسرائیل از روز جمعه تا کنون به 20 نفر رسید. مراسمی که قرار بود از سوی سینماگران ایرانی در تقدیر از اصغر فرهادی برگزار شود به علت مجوز ندادن وزارت ارشاد لغو شد. دو تشکل صنفی سینما ایران قصد داشتند روز دوشنبه مراسمی در تقدیر از اصغر فرهادی برنده جایزه اسکار در تالار ایوان شمس برگزار کنند اما مجوز لازم صادر نشد. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته نمای دور نمای نزدیک حاصل تلاش همکارم مهرداد قاسم فر توجه فرمایید.
نمای دور نمای نزدیک.
نوین دانشور که در کارنامه ادبی و اجتماعیش صفاتی چون اولین رمان نویس زن ایرانی، صاحب پرفروشترین رمان در تاریخ ادبیات داستانی ایران، از جمله نخستین مؤسسان کانون نویسندگان ایران و البته اولین رئیس همین کانون را میتوان یافت، 18 اسفند ماه در سن 90 سالگی چشم از جهان فرو بست. سیمین دانشور با آنکه 4 مجموعه داستان و 3 رمان منتشر کرد، اما ظاهرا انتشار رمان سوبشون کفایت می‌کرد که جایگاهی محبوب و مشهور در میان چند نسل از کتابخوانان ایرانی بیابد. رمانی که البته منتقدانی همان را فاقد ارزش‌هایی می‌دانند که اغلب به آن نسبت داده می‌شود. با این حال این رمان در 42 سالی که از تألیف و انتشارش می‌گذرد، فارغ از منتقدانش راه خود را در میان خوانندگان گشوده و برای نویسنده‌اش شهرت بسیار آورده است. در این برنامه از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک که در رویکرد تازه در سال 1391 قرار است به جای هر چیز تنها بر ادبیات و هنرهای تجسمی تمرکز کند، این برنامه را به سیمین دانشور اختصاص دادم و به همین مناسبت گفتگو کردم با یکی دیگر از رمان نویسان بزرگ ایران، محمود دولت‌آبادی، که اون نیز با رمان 10 جلدی کلیدر و جای خالی سلوچ و البته 11 رمان و 2 مجموعه داستان و 3 نمایشنامه دیگرش موقعیتی ممتاز در ادبیات داستانی ایران دارد. در این برنامه با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید بود. دولت‌آبادی، اهمیت خانم دانشور و آثارش به طور کلی از نگاه شما در چیه؟ به عبارتی وجوه اصلی او رو در چه حوزه‌هایی می‌بینید؟
اهمیت خانم دانشور 3 وجه مشخص داره. یک وجه شخصیتیه که او شخصیت بسیار مهربان و با حسنیتی بود نسبت به افراد و اشخاص، از خلق خوبی برخوردار بود تا وقتی سر پا بود و امکان رفت و آمد یا امکان گفتگو حداقل وجود داشت. هرگز وارد این پرخاشجویی‌های غیر لازم و مضر مباحث ادبی مطبوعاتی من ندیدم که بشه. این بچه اجتماعی شخصیتشم بسیار مطلوب بود در من. بچه دیگر شخصیت خانم دانشور آگاهی و دانش اندوزی بود. او بود در حوزه هنر و ادبیات و اینکه در خارج از کشور هم رفته بود، فکر کنم در امریکا تحصیل کرده بود و هم اون تحصیلات و دانشی که اندوخته بود کمک کرده ترجمه های بسیار خوب از او و هم آموزش و تدریس او در دانشکده دانشگاه تهران در حوزه تاریخ هنر و نقد نظری ادبیات. و چه عمده او هم که نویسندگی بود که عمده ترین اثر او هم همطور که همه میدونن سوبشون هست، که یک اثر مثل هر اثر اصیل دیگری اثر بی نظیری است و در زمانی که منتشر شد تأثیر بسیار خوبی روی ادبیات و جامعه ادبی و فرهنگی ایران گذاشت و شخصا از اینکه اون کتاب در آمد در زبان فارسی و من خوندم بسیار خرسندم و برای شخص من که بسیار آموزنده و وجدآور بود. و دیگر اینکه در بعد از انقلاب اسلامی فطرتی که بین نویسندگان پیش اومد باعث شد که افراد کمتر یکدیگر رو ببینن، از جمله من هم به ندرت توانستم خدمت ایشون برسم، ولی در تلفن گفتگوهای داشتیم که همونطور در ذهن من و کاراکتر و شخصیت او من یک بانوی مهربان و بشر دوست همچنان باقی هستش.
آقای دولت‌آبادی، زمانی که سوبشون منتشر شد، در واقع هنوز نه رمان‌های شما منتشر شده بود و نه تعدادی از کارهای ماندگار نویسنده‌های دیگه مثل گل شیری و بهرام صادقی و دیگران، و در واقع رمان در ایران به کمال یافتگی که بعدها دست پیدا کرد نرسیده بود، اما اون زمانی که سوبشون منتشر شد، همونطوری که شما هم تاکید کردی، تاثیرات بسیاری گفته میشه که بر جوانهای اون نسل گذاشت. به طور دقیق چه چیزی توی این اثر بود که روی داستان نویسی ایران تاثیر گذاشت؟ یعنی رمان نویسی ایران فاقد چه چیزها و چه عناصری در پیش از این رمان بود که فرزن سیمین دانشور با این اثرش اضافه کرد به داستان نویسی در زبان فارسی در روزگار خودش؟
فکر می‌کنم پیش از سوبشون شعر آقا خانم منتشر شده بود که اونم در جای خودش از اهمیت خاص خودش برخورده بود. اما سوشون اون چی که تأثیری که من بیاد دارم از اون عنصر تیپیکال روحیه ملی ما ایرانی ها و این سرنوشت مکرر محتوم در اون اثر جای خودش رو پیدا کرده بود و به همین جهت هم اون نام سیاوشون به خودش گرفته بود عملا و بسیار مؤثر بود. برای که دوره بود که جامعه ما از مراحل سیاسی خاصی گذر کرده بود و میخواست که فرصت کنه یک بار دیگر خودش رو ببینه و خودش رو باز بشناسه و سوشون در جهت این شناخته از خود ما هم بسیار مؤثر بود و از جهت بیان ادبی و یک اثر ادبی هم بسیار قابل تحمل و کم نقص بود.
بعد از انقلاب از سیمین دانشور رمان‌هایی مثل جزیره سرگردانی و ساربان سرگردان منتشر شد. البته گفته میشه که آخرین رمان او کوه سرگردان در واقع جلد سوم این سگانه مفقود شده. در این حال دو مجموعه داستان دیگه به کی سلام کنم و پرنده های مهاجر رو هم توی همین دوره خانم دانشور داشتن. سوالم این هست که این کارها در چه مرتبه‌ای قرار میگیرن؟ آیا به رمان نویسی و داستان نویسی این سه دهه اخیر چیزی اضافه کردن یا اینکه از جریان پیشرو داستان نویسی ایران و تجربه هایی که داستان نویسان ایرانی توی این سالها داشتند عقب موند؟
نمیدانم، اجازه در این باره اظهار نظر نکنم برای که حاتی لازم به اون دو اثر ندارم. بیشتر در حقیقت همون منبع تأثیرگذاری که من اشاره کردم توشون بود و اجازه بدید در این با ابواب زیاد صحبت نکنم، چون به کی سلام کنم رو خوندم و اون کاره دیگر هم خوندم ولی احاطه ندارم تا در بارش صحبت بکنم.
به عنوان سال آخر آقای دولت‌آبادی، سیمین دانشور با جلال آل احمد زندگی میکرد که سایه سنگینی داشت بر جریان و فضای روشنفکری اون سالها. بعضی ها معتقدن که سیمین دانشور از زیر سایه جلال هیچ وقت خارج نشد و نتونست توانایی‌های خودش رو و سقف خودش رو نشون بده. در این حال بعضی ها باور دارن که اون موفق شد که جایگاه شخصی و منفرد خودش رو به رغم حضور آل احمد بسازه و آشکار کنه. نگاه شما به عنوان یک داستان نویس معاصر و کسی که هر دو نفر رو میشناختین چگونه است؟ آیا سیمین دانشور تونست هر اون چه که برای اون ممکن بود رو ارائه بده؟
من هرگز او رو وابسته به جلال از جهت ادبیات نمیدونستم. جلال خدا هر دوشونو بیامرزه، جلال یک رشته خاصی از عرصه جامعه فرهنگی ما رو فرا می گرفت و سیمین جریان خاص خودش رو ادامه داد. من هرگز این رو زیر سایه اون یا برعکس ندیدم. اینا دوتا شخصیت مستقل بودن که اهم مسئله این بود که این دوتا شخصیت مستقل و احتمالاً معارض توانستن با دیگر خوب زندگی بکنن، چون هیچ دخلی نداره کاری که سیمین دانشور کرده با کارهایی که جلال آل احمد کرده. اینا دوتا عرصه جداگانه است و دوتا کار متفاوت است و من از همون ابتدا هرگز این دو رو با هم دیگر حتی آمیخته ندیدم در ادبیات. کاملا شخصیت مستقلی سیمین داشته و همطور که شخصیت مستقلی جلال داشته.
در نخستین برنامه از دوره جدید برنامه نمای دور نمای نزدیک، ویژه کتاب و ادبیات، شنونده گفتگوی من مهرداد قاسم‌فر با محمود دولت‌آبادی، رمان نویس معاصر درباره سیمین دانشور بودید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.